أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. انشاءالله مولا و الهی خدمت بزرگواران و حضار محترم، برادران و خواهران گرانقدر، از امشب و محفل که منعقد به نام نامی حجت بالغه الهی حضرت جواد الائمه علیه السلام است، آیات مبارکه سوره جن رو آغاز میکنیم. سوره مبارکه جن طبعا همان گونه که از نام این سوره آشکار است، جایگاه ویژه‌ای دارد، به دلیل اینکه به موضوع خاصی اختصاص داده شده است و اهمیت این بحث اقتضا می‌کند که پیشوایان دین سوره ای از سور قرآن کریم رو همان گونه که خداوند آیات رو در این سوره فرو فرستاده است به دین نام هم نامگذاری نمودند. اما قبل از ورود اشاره می کنم که این سوره مبارکه همان گونه که مشاهده می کنید قل با فعل امر قل و بگو نسبت پیامبر مکرم اسلام آغاز می شود. به همین خاطر این سوره به همراه 4 سوره دیگر در مجموعه سوره های قرآن کریم با عنوان سوره غلاغل معرفی می شوند، یعنی سوره هایی که سوره های قلند، همانی که عامه مردم انس به این دارن که می گوین 4 قل را خواندیم مثلا. حالا یه قل دیگر رو هم باید افزود و اون 5 قل است نه 4 قل. سوره الغلاغل نهایت این که چون اون 4 سوره دیگر کوتاه است، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، اما این سوره طولانی است، بذار این رو نمیخوانن، به اون 4 سوره را میخوانند. اما 5 سوره اند که اینها با این نام در میان سوره های قرآن کریم شهرت دارند. اما موضوع این سوره همان گونه که از اسم مشاهده است مشاهده می شود، از اینجا گرفته شده که فرمود بگو پیامبر وحی شده است به من رسول خدا که همانا استمع نفر من الجن، استماع کردند و گوش فرا دادن نفری و جماعتی از جن. حالا من خود آیه شریفه رو عرض به خدمتون، تفسیر عینی آیات رو انشاءالله می گذارم که خواهیم گفت، اما به همین قسمت نخستین امشب انشاءالله بنا داریم که بسنده کنیم. آغاز سوره می فرماید که اوحی الیه، بر من وحی شده است، بگو که بر من وحی شده است، یعنی ماجرایی که الان نقل می شود هم مضمون وحیانی دارد، این جزئی از وحی است. که چی؟ که استماع کردند. استحضار دارید که استماع و مستمع چیزی است و سماع و سامع چیز دیگری است. هنگامی که سخنی خواسته یا ناخواسته گوش شما رو می نوازد و می شنوید، این رو سماع می گویند و شما سامعید. اما هنگامی که با میل و رغبت و قصد و اراده می نشینید و سخنی رو گوش فرا می دهید، نام این استماع است. همانی که ما در پارسی هم میگوییم سخنی به گوش من خورد، اما میگویید گوش جان فرا دادیم، این دومی رو استماع میگویند. و کسی که ششتانگ وجود خودش رو به گوش می سپارد و التفات به یه سخن می کند، اون رو مستمع می گویند، نه کسی که من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ این رو مستمع نخواهند گفت در لغت. انه استمع، استماع کردند. نفر من الجن، کلمه نفر هم یه اصطلاح ریاضی است در کلام عرب. عدد بین 3 تا 9 را همان گونه که در پارسی اند میگویید، فلان کس مثلا 20 سال و اندی عمر دارد، یعنی 20 سال به بین 3 تا 9 ماه، این میشه اند در پارسی. این رو در کلام عرب گاهی با بزع میگویند، گاهی با نفر میگویند. اگر برای زمان باشد با بزع، اگر برای کس باشد با نفر میگویند. این عدد بین 3 تا 9 را فی بزع سنین، اونجا بزع است. اینجا فرمود استمع نفر من الجن، تعدادی از جن، یه گروهی بین 3 تا 9 نفر، اینها استماع کردند. فقالو، بعد از آن که استماع کردند، شنیدند سخنان پیامبر را. فقالو انا سمعنا، چی گوش دادن اینها؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ما یه قرآن عجیبی را، یه سخن عجیبی را شنیدیم. این قسمت از بحث رو اشاره کردم که خواهیم گذارد برای آینده. اما همین پاره نخستین آیه رو که فرمود استماع کرده ان نفری من الجن، صریحا قرآن گزارش می‌دهد که گروهی به نام جن سخنان پیامبر و قرآن را از زبان نبی مکرم می‌شنوند و آنگاه قضاوت و داوری می‌کنند در مورد این قرآن، این سخن رو منتقل به دیگران می‌کنند، بازتاب اون رو باز منعکس می‌کنند و یه حال و هوا و حکایات غریبی رو در ادامه این آیات بینات مشاهده خواهید فرمود که در نوبت‌های آینده باید بحث کنیم. اما اون چه مربوط به خود این واژه و این کلمه جن است؟ عرض می‌کنم منظرم باره که دوستان عزیز، خود این واژه لغت رو که نگاه می‌کنید به معنا و مفهوم اون ذهن ما رو منتقل می‌کند. می‌دانیم که در شرع مقدس اسلام وجود مساوی با محسوس نیست، موجود برابر با معاین و اون چه دیده می‌شود نیست. به بیانی ما اعتقاد به وجودی به هستی داریم به نام غیب. این از اجزاء ایمان مسلمانی ما و اجزاء ایمان همه پیامبران الهی است. یعنی انبیاء الهی بشر رو دعوت به دو عالم کردند، یکی جهان و عالمی است که از اون تعبیر به شهود می شود، عالم دیگری که از اون تعبیر به عالم غیب می کنند. این که در مورد ذات باری تعالی می فرمایید عالم الغیب و شهاده، خداوند مسلط و تسلط دارد به تمام عوالم غیب و شهادت، غیب و شهود در نزد او یکسان است. اما برای ما نه، ما یه شهود داریم، یعنی یه جهانی و یه وجودی که اون رو لمس میکنیم. شهود آنچه مشاهده میشود، یعنی محاضره میشود، به حضور میبینیم او را، با حواس پنجگانه خودمون لمسش میکنیم، میبینیم، میشنویم، بو میکنیم، چشایی داریم، تمام این ارتباطات این چنینی و تابع حواس پنجگانه و خمسه ما هر اون چه در آن میگنجد نام این شهود است. اما در کنار این ما دنیای غیب و عالم غیب داریم، یعنی حقایقی، مطالبی و موضوعاتی است که اینها خارج از این دنیای ما، خارج از این تصور ما و خارج از این محسوسات ما هستند. این عالم غیب است. غیب به تعبیر بزرگان ذو مراتب است، یعنی مقامات و مراتب متفاوت دارد. گاهی غیب غیبی است که ممکن است به لحاظ زمان غیب باشد، گاه غیبی است که به لحاظ مکان غیب است، گاه غیبی است که به لحاظ ماهیت و وجود غیب است، یعنی یه وجود غیب است، یه هستی غیب است که ما الان اون رو درک نمی کنیم، نمی بینیم، مشاهده نمی کنیم، وجود او چنین حالتی رو دارد. بخشی از غیب به شهود می رسد، یعنی یه وقتی باز ممکن است در آینه ذهن ما و پندار ما درآید، در آینه دیدار ما بگنجد، اما گاه بخشی از غیب است که هرگز به شهود نمی رسد. اینا تقسیماتی است که در عالم غیب داریم. شما خیلی از حقایق این وجود و موجودات، اینها تا 500 سال قبل، تا 400 سال قبل، تا 300 سال قبل، تا 100 سال قبل برای بشریت غیب بودند، اما الان به شهود رسیدند. خیلی از امواجی که در این فضا وجود دارند که الان فرستنده های جناب عالی سریعا می گیرد، اینها غیب بودند، اینها که وجود نداشت برای انسان ها، اما الان شهودند. اینها رو میتونید با یه گیرنده شهودشون میکنید، به حال اینکه اینها آنن در فضا در حال غیبند و مشاهده نمیشوند. پس غیب یه مراتب این چنینی دارد و یه غیب مراتب فراتر. موجوداتی که شما بشر نمیدید اینها رو حالت با میکروسکوپ ها، مایکروسکوپ ها اینها رو توانستند ببینن، خب یه زمان غیب بودن. این مراتب نازل غیب و سطح پایین غیب است. اما اشاره کردم گاه غیب در یه مراتبی است و در یه مستوایی است که یؤمنون بالغیب. جهان آخرت همین غیب است، بهشت همین غیب است، دوزخ از مصادیق این غیب است. فراتر برید، موجوداتی که ملائکه از مصادیق همین غیبند و در اوج اون ذات قدسی سبحانی و خداوند سبحان که غیب الغیب مطلق و مستاق بارز غیب ذات اقدس خود اوست. پس ما اعتقادمون این است، یعنی باور ایمانی ما چنین اختزایی را میکنند. این که از نشانه های اهل ایمان همون اول فرمود در افلام میم ذالک الکتاب تا رسید با آنجا که یؤمنون بالغیب، همان گونه که ما به خدا ایمان داریم، به کتاب آسمانی و تنزیل و وحی ایمان داریم، به رسولان جمیع انبیا و پیامبر خودمون ایمان داریم، به جبرئیل ایمان داریم، به ملائکه الله ایمان داریم. اینها موجودات غیبی هستند، نه شهودی برای ما. ما به جهان دیگر، به عالم آخرت ایمان داریم، اینها مصادیق غیبن برای ما. همین گونه موجودات دیگری در هستی است که برای ما اینها در نهانخانه غیب نهفتند. یکی از این موجودات که قرآن گزارشون میدهد موجودی است به نام جن. جن از مصادیق غیب است در قرآن کریم. حضور این موجود رو هم در قرآن چندان کمرنگ نمی بینیم، بلکه یه حضور نسبتاً میتوان گفت به بیانی پررنگ هم در پهنه آیات الهی موجود دارد. اما خود حقیقت این وجود، تقسیمات اون، جزئیات اون، مثل این که تا حدی میتوان گفت از همان مصادیقی است که گاه تمثل به این بیت خواجه کرده ایم و گفته ایم که گفتم گره نکشوده انزان طره تا من بودم، گفت آمنش فرمودم تا با تو طراری کند. مثل این که خیلی از رازهای وجودی این موجود برای ما انسان ها مکشوف نشده است. حالا من در حدی که اختزای تفسیر این آیه شریفه و یه محفل عمومی و یه برداشت صوتی و تصویری از بحث باشد، خدمت عزیزان مطلب رو منتقل می کنم و دیگه پاره از مطالب است که دیگه جای اون نه این مجال است و نه این مقال و نه این مکان و نه این کلام. اما نسبت به خود کلمه جن، همان گونه که اشاره کردم پیوند می زند این کلمه ما را با اون معنای درونی این مفهوم و حقیقتی که در قالب این واژه نهفته است. استهزار دارید، کلمه جن، جنه در خود لغت همین غیب بودن و مستور بودن رو می رساند، پنهان بودن رو می رساند. در ماجرای ابراهیم خلیل الرحمن مصادیق لغوی رو میخوام عرض کنم. فلما جن علیه اللیل، قرآن میگوید فلما جن علیه اللیل فرا آکو کبن، را آکو کبن، قال مثلا چطور؟ هنگامی که جن علیه اللیل، هنگامی که پوشانید و مستور کرد بر او شب، شب پوشانید. از اون استتار و پنهان شدن موجودات در دل تاریکی تبدیل به جنه می شود در این کلیمه مبارک. خداوند به ما آدمیان می فهمد، بالاخره خاطرتون باشد، از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، یه وقتی شما اجنه بودید، شما آدمیان در بطون و در رحم مادرانتون. این اجنه جمع جنین است، البته دیگران نباشید، این جمع جنین است. جنین از همین ماده جنه می آید به معنای موجود مستتر و پنهان. به اون به اصطلاح موجودی که در رحم مادر دیده می شود به اون موجود جنین گفته میشه، چون همون حالت استتار به پنهانی نسبی رو برای ما دارد. حالا این رو با چشم مسلح میتوان گاه دید، آه با چشم غیر مسلح نمیتوان دید، اما جنین است، یعنی مستور است و پوشیده است. به اون باغهایی که بارها اشاره کردیم سایه افکندند، این اشجار به گونه ای که سایه آفتاب بر سطح این زمین نمیرسد جنت میگویید. این جنات الفاف است به تعبیر قرآن، اون درخت های سر در هم فرو برده که نمیگذارد این سایه سار خورشید رو منع میکند بر زمین نمیرسد، این رو جنت میگویند. پس در خود کلمه و لغت هنگامی که التفات میکنید اصلا پنهانی، استتار، مخفی بودن در خود این کلمه وجود دارد. واژه جن همین معنا رو میرساند، یعنی در یک کلمه میتونید بگید الموجود المستور، موجود مستور و پنهان رو در لغت میتوانید جن بنامید. هنگامی که با آیات قرآن مراجعه میکنیم یک جمع‌بندی من ابتداعا از آیات اشاره میکنم، یه تقسیم ابتدایی و آنگاه وارد میشم انشاءالله از برکت روایات گوشه هایی از این بحث رو خدمت بزرگواران و عزیزان به استعداد آغاز بحث مطرح میکنیم و بازگو میکنیم. در مجموعه آیات قرآن هنگامی که این موجود رو بررسی میکنیم به یه نکاتی در قرآن میرسیم، یعنی میشه گفت حدود 10 نکته رو و 10 ویژگی در مورد این موجود در قرآن دیده می شود. فعلا ما بحث کلی جن داریم، یعنی داریم کلمه جن رو الان با هم مرور می کنیم لابلای آیات. اشاره می کنم به تقسیماتی که در این موجود می توان تصور کرد. اولین چیزی که در مورد این موجود دیده می شود این است که وجود جن تقدم بر وجود ما دارد، یعنی خدا صریحا در آیات شریفه قرآن مثلا فرمود والجان خلقناه من قبل، این موجود قبل از شما آفریده شده است آدمیان، اون تقدم بر خلقت انس دارد. همونطور که ما انسی ما دیده می شویم به اون جن و دیده نمی شود، قرآن اشاره به تقدم خلقت او دارد. والجان خلقناه من قبل. هنگامی که نگاه میکنیم به بعضی از آیات میبینیم که دائره توانمندی این موجود در بعضی از جهات به گزارش قرآن از ما آدمیان بیشتر است. انهو یراکم، سوره بارکه اعراف آیه 27 است، انهو یراکم هو عرض به خدمتون و قبیله من حیث لا ترونهم، این جن میبیند شما را و تیپ او میبینند شما را، من حیث لا ترونهم، اونها میبینند شما را اما به گونه ای که شما اونها را نمیبینید. این ویژگی رو قرآن برای این موجود مطرح میکند. قدرتمندی و توانمندی اون هم از جهات ظاهری در قرآن تذکر داده میشود. این ماجرا رو خب نوعا شنیدید در ماجرای حضرت سلیمان، نمونه بارز و آشکار این رو مشاهده می کنید که وقتی که اون مجلس مناقصه رو جناب سلیمان پیشبینی می کند که ببیند چه کسی توانمندی بیشتری دارد که این پروژه رو برای اون اجرا کند و این تخت رو بیاورد، گفت که چه کسی می تواند این کار، ایکم یعتینی به عرشه، کی می تواند این کار رو بکند؟ در بین اون به اصطلاح کسانی که خودشون رو کاندید کردن برای این کار، قال در افریتون من الجن، یه افریتی از جن، افریت از ماده افر به معنای خاک، افریت به موجود خاکی میگویند، نه خاکی به این معنا که جنس خاک آفریده شده باشد، یعنی خاک مزاج. یعنی چی؟ گاهی میگید فلانی عجب خاکی است، یعنی بی هوا، یعنی بی تکبر. از نامهای شیر در لغت عرب افرنات است، از همین ماده افر و افرید، افرنات و هیزوم و دلهاس شیر، قزنفر، اسد، افرنات، هیزوم، دلهاس، هیدره، اینها نامهای شیر است در لغت عرب، 9 تا 10 تا اسم داره با هم خصوصیت و مرحله این اسم رو به شیر میدن. به شیر افرنات میگوین چون شیر ذاتاً موجود و متکبری نیست، برخلاف پلنگ که پلنگ دماغ است. وقتی یک انسان متکبر رو میخوان بگن متکبره، میگن عجب پلنگ دماغ است، یه تکبر خاصی تو این حیوان هست که در شیر وجود ندارد، لذا به شیر افرنات گفته میشه. افریت یعنی خاکی. قال افریتون من الجن، یه جن متواضعی در این حال بی هوا گفت انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، من براتون تخت رو میارم از 180 فرسنگی قبل از اینکه شما از اینجا بلند شید و مجلستون تمام بشه، ما کار رو برای شما به غایت میرسانیم، انجام میدیم، این تخت رو براتون میاریم جناب سلیمان. اما سلیمان در انتظار قدرت فراتری است، منتظر از کسی بگوید که من برای تو این تخت رو میارم قبل از اینکه چشمت رو به هم بزنی، یعنی طرفت العین، یعنی در یه ثانیه و کمتر از ثانیه من این کار رو میخوام انجام بدم. کی میتواند این کار رو بکند مثل اینکه سلیمان در انتظار چنین قدرت و توانمندی است؟ مشاهده میکنید در این آیه یا در آیات دیگر مثل این و من الجن، باز هم اونجا در همون ماجرا میبینیم در سوره های دیگر، و من الجن من یعمل بین یده، از جنیان کسانی بودند که پیش روی سلیمان یعنی در خدمت سلیمان کارها انجام میدادند، اینها میساختند برای او محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و غدور راسیات، امارتها، کارها، خدماتی رو در حضرت سلیمانی انجام میدادند. قدرت اینها در قرآن مطرح میشه و تذکر به اون داده میشه. اما در مجموع این موجود هم مانند انسان یک غایت و هدفی در خلقت دارد که اون هم رسیدن به حضرت اوست. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این موجود هم مانند انس است، یعنی این موجود هم به سوی عبودیت و بندگی خداوند سیر و جهت درونی دارد و خداوند این رو در این جهت قرار ساز و کار بندگی رو به اون داده است و مرحمت کرده است، دارد ابزار کار را. قایت اون و اوج کار اون هم همون عبودیت خداوند است، بندگی خداوند. البته می دانید اینجا بندگی است نه عبادت به معنای عبادت ظاهری نماز و روزه. به همین خاطر طبعا می بینیم در آیات بعدی مسئله ششم یا پنجم که اگر این چنین است، طبعا اگر برای عبادت آفریده شده پس باید چی داشته باشه؟ باید رسول و منذر و بشیر و حجت و اتمام و حجت و اینها باشه. بله، در قرآن تصریح به این مسئله میشه، خطاب میشود فردای قیامت به جنیان، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل من ربکم، همونطور که به انس گفته میشه، به ما گفته میشه، به جن هم گفته میشه، آیا رسولان ما نیامدن برای شما، انذارتون نکردن؟ پس این موجود موجودی است که چه دارد؟ رسول دارد، فرستاده دارد، خداوند اتمام حجت به اون میکند. صریح آیات شریفه قرآن. اما در بین اینها همونطور که در بین ما انسانها موجودات شایسته و پاکیزه هستند، در این سوره انشاءالله خواهیم خواند، در بین اینها هست، همونطور که در بین ما متمرد و سرکش و عنود و لجوج هست، در بین اینها هست. صریحا قرآن مطرح میکند، میفرماید و جعلنا لکل نبی عدوان شیاطین الانس والجن، برای هر پیامبری از انبیاء الهی عدو و دشمنی وجود دارد. حالا این دشمن، این عدو، ممکنه این از شیاطین انس باشد، ممکنه چی باشه؟ ممکنه جن باشد. یعنی دشمنی با پیامبران همینطور که از میان ما انسانها با انبیاء دشمنی و عداوت میکنند و جبهه مقابل اینها میایستند، همون طرف ممکن است از این موجود یعنی جن هم در تقابل با نبوت و رسالت میایستد و عداوت و دشمنی میکنند. هفتم، یا حالا من شماره شو دیگه در خاطرم ندارم، هشتم مثلا. خب طبعا چون این چنین است، بعد از آمدن رسالت که انسان ها تقدیم میشن، تقسیم میشن یا به اهل ایمان یا به اهل کفر، بعد از اتمام حجت که انسان ها تقسیم میشن در جهان آخرت، این موجود هم در جهان آخرت تقسیم میشه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری مهیا کردیم و پیشبینی شده از طبق قوانین ما از انسیان و جنیان برای جهنم. بلقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، صریحا قرآن مطرح میکند که بسیاری از این جماعت جایگاه اونها دوزخ و قهر خداوندیست و به جهنم میروند، جنیان مانند خیلی از انسانها که به جهنم میروند. نکته نهم، در این حال مشاهده میشه که در میان جن مانند ما انسان ها جنسیت وجود دارد. جنسیت وجود داره. حالا جنسیت اونها چیست؟ اما در این حال اونها هم جنسیت دارند. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. قرآن میگه چه اشتباه بزرگی مرتکب میشدند. گروهی کان رجال من الانس، یه مردانی از میان انسانها پناه می بردن در طول تاریخ، به جای آن که پناه خودشون رو وزن و ان لا ملجع من الله الا الی، تکیگاه خودشون رو و ملتجای خودشون رو خداوند خالق وجود قرار بدن، اینا در مشکلاتشون و موزناتشون پناه می بردن به جن. اما مردانی از انس به مردانی از جن پناه می بردن. ای ببینید در تقابل جنسیت رو مطرح می کنن. رجال از انس، رجال از جن. آیه مبارکه انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. اما چیزی گیرشون نمی اومد، اینها رحق گیرشون می اومد به تعبیر قرآن، خسران و تباهی. آخرین نکته ای که دهمین نکته ای که در میان آیات شریفه در مورد این موجود دیده می شود اینه که این موجود یعنی جن امکان دستیابی به بعض از اطلاعات رو گهگاه داشته است، اما خداوند سبحان برای این موجودات محدودیتی بنابر عللی که نمیدانیم چیست، مثل خیلی چیزها که نمیدانیم و فاش میگویم از گفته خود دلشادم، محدودیت هایی برای اینها ایجاد شده است. اینو در آیات خواهیم خواند که اینها میگویند که بله ما و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. این جنیان میگوین ما یه وقتی یه جایگاه‌هایی داشتیم میرفتیم یه اطلاعاتی رو کسب میکردیم، اما فمن یستمع الآنه یجد له شهابا رصدا. اما الان دیگه ما دسترسی نداریم، اگر بخوایم اطلاع کسب کنیم ما را خواهند راند، محدودیم، دایره اطلاعات ما محدود شده است. دایره اطلاعات بشر در حال افزایش است، اما دایره اطلاعات اینها از اون سو در حال افزایش نیست. این رو هم در آیات شریفه میبینیم. پس این ده ویژگی طبق آیات شریفه قرآن در مورد این موجود که من مطرح کردم خدمت عزیزان. حالا یه تقسیم کوتاه و تمسک میجویم به بعض از روایات که یه مقدار ذهنمون رو در این جهت با روایات هم معنوس کنیم. البته دنیاییست و دریاییست، همون قدر نم و یم رو من اشاره میکنم که رابطه مشخص بشه. می توان گفت در جمع بندی همان گونه که در میان ما انسان ها ما سه گونه انسان می بینیم در نظام اجتماعی خودمون. در میان انسان ها ما افرادی رو می بینیم شاخص، ممتاز، انسان های پاکیزه، انبیاء عظام، ائمه معصومین، انسان هایی که چون برگ گل پاک و مصفا وجودشون، اینها نیست اندر عنصرش غیر خدا، مثل این که نور مطلق آری از هرس و هوا هستن، اینها که وجودشون پاکیزه و مصفاست، این یه گروه اندر میان انسان ها. اینها انسان هایی هستن که در اوج تطهیر و پاکی هند. گروه دوم انسان هایی که دوست می دارن مانند این گروه اول باشند، هرچند نیستند اما دوست می دارن. رجالون یحبون ان یتطهروا، دوست می‌دارن پاکیزه باشن، طهارت رو دوست می‌دارن، تلاش هم می‌کنن، سعی هم می‌کنن، اما دیگه چه بکنن، گاهی پاشون می‌لغزد، گاهی کاستی‌هایی هم دارند، گاهی هم بالاخره از کف خارج می‌شود پاره‌ای از مقدورات، دیگه ضعف می‌گیردشون، گاهی به خود میان، باز میگن استغفر الله ربی و اتوب الیه، و با همین شیوه به پایان می‌رسانن در خط طاعت، هر چند ممکن است یه مشکلاتی هم داشته باشن، بالاخره میگن الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، بالاخره اینا قبول دارن و اعتقاد دارن و این توجه و توسل هم دارن به خداوند. این گروه دوم در میان انسان ها. اما جماعتی سوم در میان بشریت اونها هستند که بر شقاوت، رذالت و خباثت تا پایان عمر سیر میکنن، هرگز نه پشیمان از رفتارشون میشن نه مسیرشون رو عوض میکنن، با همون خبث طینت و رذالت رفتار میکنن، خونریزی میکنن، سفاکی میکنن، تعدی میکنن، جنایت میکنن، تجاوز میکنن و با همین جبلت و خصلت سر بر گور مینهند. اینم یه گروه در میان انسان ها. ما گروه چهارمی داریم در میان بشریت؟ نه. یا اون پاکان پاکانند، یا این خبیث های درجه پایینند، بینابین هم یک گروهی بالاخره در حال حرکت هم گاهی اوج میگیرن گاهی پایین میان، اما نمیرسن به اون حد مسئولیت نه به این حد خباثت و شقاوت، در این بینابین حرکت میکنن. اگر بخوایم واقعا یه تصوری در مورد این تقسیم سگانه عرض کردم مطرح کنیم، سریعا باید بگیم و کنتم ازواجا ثلاثه، باید بگیم از صادقون از سابقون اند اصحاب الیمین اند اصحاب الشمال. این این تقسیم رو سوره مبارکه واقع برای ما در آخرت هم مطرح میکنن. حالا همین گونه که اشاره کردم این تقسیم رو، گویا در میان جن شاید بتوان چنین معنایی را تصور کرد که جن به معنای عام کلمه یه پهنا و گسترده‌ای دارد که سه گروه رو در دل خودش جا میدهد. کلمه جن واژه جن رو عرض میکنه، لغت جن. یک گروهی از موجودات نامرئی و جن به معنای لغوی اونها هستند که نمیبینیم اونها را، اما در نهایت پاکی و در نهایت قداست هم. اینها همونها هستند که ما منا الا له مقام معلوم. اینها همونها هستند که هر کدام جایگاه ویژه‌ای به تعبیر قرآن دارند. اینها همونها هم که اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و رباع و یزید و فی خلق ما یشاء. اینها گاه مسئولیت هاشون متفاوت کم و زیاد و بندگان خداوند سبحان، و اینها فرشتگان الهی هستند، ملائکه خداوندی. ملائکه دیده نمی شوند، به همین خاطر جنن. میگی داری این از خودت میگی این تعبیر رو جایی هم هست؟ نه هست، یعنی این هم مؤیدات قرآنی دارد هم روایی دارد که به ملائکه اطلاق کلمه جن بشه. حتی اونهایی که قائل به اینند که ابلیس جزء ملائکه بوده است، انه کان من الجن رو دلیل این معنا میارن از مفسرین بزرگ مانند شیخ طوسی. انه کان من الجن میگن ابلیس از جن بوده است. خب ابلیس که از ملکه، پس جن ملک است به این اطلاق. و روایات هم داریم. پس جن یه مستاق اون، یعنی اون موجود برتر عالی پاک و پاکیزه، حالا با اون خصوصیاتی که و رتبه ها و تفاوت هایی که ملائکه دارند. گروه دوم همونطور که در میان انسان ها عرض کردیم، بعد از اون پاکان نوبت که میرسد؟ نوبت ناپاکان، آن گروه پست سخیفی که دیگه بدین شیوه زندگی میکنن. در میان این موجود هم همین طورن، یعنی موجودات نامرئی و جن یک گروهشون خیلی اینها دیگه شقاوت دارن، خیلی بد رفتاری میکنن، که نام اینها رو میتوانید چه بگویید؟ شیاطین. این ها میشن شیطان نقطه مقابل ملک، این ها میشن شیاطین. اما مثل این که گروه سومی هم در میان این دو گروه وجود دارد، مثل ما انسان ها که اون بینابین هم، نام این گروه رو می توانید همان جنی بگویید که قل اوحیه الیه انه استمع نفر من الجن. این همین جن است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. این همان جنی است که در آیه قرآن گاه از اون یادی می شود. این همان جنی است که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. این همون است که خدا خطابش میکند و میگه سنفرغ لکم ایها الثقلان. خدا ثقل میگوید به اون، یعنی موجود مکلف، موجود موظف، دارای وظایف تکالیف و جایگاه خاص در خلقت و آفرینش. این تقسیم سگانه را هم در ذهن مبارک بسپارید و خاطرتون باشد تا حالا بریم یه سری به روایات بزنیم ببینیم بحث کجا منتهی میشه. اون چه در کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد در این باب مشاهده میشه بسیار زیاد روایات. من اون چه الان خدمتون خواهم خواند از جلد 60 بهارالانوار میخوانم، مجموعی حدود 7-8 جلد از بهار الانوار مجلسی، اسم خاصی داره، حدود 18 جلدن، از سماع و ول عالم. این بزرگمرد و محدث خبیر اومده مجموعه اطلاعات عمیقی رو در قالب روایات در مجموعه اجزای مختلف طبیعت جمع کرده، اسم این رو گذاشته از سماع و ول عالم، از آسمان، از زمین، از گیاهان، از حیوانات، از حشرات، از خوردنی ها، از نوشیدنی ها، از انواع گیاهان. عجیبه این، یه دارة المعارف علوم طبیعی است در قالب روایات، افش 10 جلد از سماء و العالم در میان این 110 جلد بهار اختصاص به این مسائل این چنینی داره. و اینم فکر میکنم خیلی هم متاسفانه مورد کاویدن و پژوهش ما قرار نگرفته است، مثل خیلی چیزهای دیگه که داریم، که داریم یه وقتی انشاءالله دیگران بهش میرسند و ما برمیگردانن، باز میکس شده اون رو، ترکیب شده اون رو ادیت میکنند و ما برمیگردانن. اینم از همون مقوله به اصطلاح دانش‌های مسلمانی ماست که در لابلای این کتاب مخفول و پنهان باقی مانده است، علی التأسف. من چند روایت رو در این جهت میخوانم، اما قبل از هر چیز شأن نزولی که در مورد خود این سوره وجود داره در اینجا، همین شأن نزول رو اول میخوانم که این رو البته مفسران مطرح کردن در کتاب‌های تفسیریشون، فقط کوتاه و سری دیگه در حد ترجمه. این رو علی ابن ابراهیم قمی، این مفسر بزرگوار، نقل می کند، یعنی مجلسی از ایشان بازگو می کند که وکان سبب نزول هذه الآیه، علت نزول این آیه و سوره این بود که ان رسول الله خرج من مکه الى سوق عکاظ، پیامبر اومدن از مکه بیرون به اون بازار عکاظی که می اومدن در اون مبادلات تجاری خاصی مثل بازار بین المللی بود برای مکی ها، اونجا مبادلاتی داشتند، اومدن و معه زید بن حارثه، این پسر خوانده پیامبر همراهشون بود، ید اون ناس الان اسلام، مردم رو دعوت به اسلام بکنن تو اون شرایط، اما فلم یجب ها حدون، فلم یجد من یقبلو، هیچ کی جواب مثبت نداد، یه نفرم قبول نکرد، خیلی پیامبر دل آزرده شدن. ثم رجع الى مکه، بازگشتن به مکه، فلم ما بلغ موضعا یقال له وادی مجنه، رسیدن به قسمتی قبل از خود شهر مکه که به اون وادی مجنه میگویند، بین تو بلندی فرو رفتگی و در رمانندی، تهجد بالقرآن، پیامبر شروع کردن نماز گزاردن و قرآن رو در حین نماز خواندن. شب بود دیگه، فی جوف اللیل فمر به نفر من الجن، گروهی از جنیان گزار کردن و سخنان پیامبر رو، قرآن رو از زبان پیامبر که در حین تهجد میخواند شنیدند. فلما سمعوا قراءت رسول الله استمعوا له، گوش فرا دادند. قال بعضهم لبعض انستو، ای اسکتو، ساکت باشید، گوش کنید. فلما قضا، ای فرغ رسول الله من القراءه ولوا الى قومهم، اینا قرائت پیامبر رو گوش دادن، بعد رفتن سریع به نزد دوستانشون و گفتن یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ما یه مطالبی شنیدیم که مثل این کتاب آسمانی است، مثل اونی که بر موسی نازل شده است، مصدقا لما بین یده، که تأیید میکند اون مطالب را و دلالت به حق و صراط مستقیم میکند، بیایید با هم بریم قبول کنیم، بیایید با هم صحبت کنیم با آورنده این کتاب عجیب و دایی الله، برید اجابت کنید. فجاءوا الى رسول الله، اومدن محضر پیامبر، فاسلموا و آمنوا، اسلام آوردند و ایمان آوردند، و علمهم رسول الله شرایع الاسلام، و پیامبر آیین و شریعت اسلام رو به اونها تعلیم داد. فانزل الله على نبیه، بعد از این ماجرا که از اون تعبیر به لیلة الجن در تاریخ اسلام می شود، آیه مبارک نازل شد، سوره شریف، قل اوحیه الیه انه استمع نفر من الجن، و این ماجرا در قالب وحی در قرآن ماندگار ماند و سند تاریخ شد برای این ماجرای اون شب خاص و اون ماجرای نبی مکرم. بعد ادامه هم داره البته، و کان یعودون الی رسول الله، اینها می اومدن می رفتن پیش پیامبر، فی کل وقت، و در خیلی از اوقات، فامر امیر المؤمنین علیه السلام ان یعلمهم و یفقههم، گاهی پیامبر به امام علی دستور می دادن که به اینها آموزش بده، خواسته های اینها رو جواب بده. این شأن نزول آیه شریف است. حالا من یه گوشه هایی رو عرض کردم در حد دیگه اینکه بچشیم فقط یک گوشه ای از این رو، یه چند تا روایت میخونم خدمتون. این روایت حدود کمتر از 150 تا 200 تا روایت رو اینجا مرحوم مجلسی فقط بابون فی حقیقت الجن و احوالهم نقل میکنه، من چند تایش رو فقط خدمت عزیزان میخونم. وجود مقدس امام صادق خدمتکار بزرگوارشون نقل میکند که انی لواقف یوما خارجا من المدینه، من یه روزی بیرون از مدینه ایستاده بودم و کان یوم ترویه، روز ترویه بود. روز ترویه روز چندم رو میگویم؟ روز هشتم رو، به یوم ترویه گاهی میخونن این آقایان زاکرین، به یوم ترویه محفل محمل ببستند، خواتین اندرون محمل نشستند، این رو میخونن. اون روزی بود که حاجیان آبگیری میکردن مشکای آبشون رو در گذشته، که وقتی میخوان برن به عرفات آب داشته باشن که با خودشون آب ببرن، نظرم گفتن ترویه آبگیری. و کان یوم ترویه فدنا منی رجلون، یه کسی اومد نزدیک من، فناولنی کتابن پینه رتبا، به من نوشته ای را داد که خط اون، جوهر اون به تعبیر امروزی ما تر بود، ول کتاب من ابی عبدالله، اما نامه از امام صادق و از مدینه بود. عرض به خدمتون، یا حضرت در مکه بودن حداقل، با هو به مکه حاج. ففززته، نامه رو باز کردم و قرأت فیه اذا کان غدا افعل کذا و کذا، در نامه امام به من دستور داده بودن فردا این کارو انجام بده، این کارو انجام بده. نظر تو الی الرجل لاساله، اومدم از این سوال کنم که این نامه رو کی گرفتی؟ فلم ارى شيئا، کسی رو ندیدم. فلم ما قدم ابو عبدالله، رسیدم خدمت امام صادق، سالته عن ذلك، گفتم آقا نفهمیدم این ماجرا چی بود. فقال ذلك من شیعتنا من مؤمنی جن، این فرد از شیعیان ما از مؤمنین جن بودند. اذا کانت لنا حاجتا مهمه ارسلناهم فیها، گاهی برای بعضی از خواسته هامون ما اینها رو مأموریت میدیم و در کارهامون اینها رو میفرستیم. کافی مستطاب است. گفت که عرض به خدمتون، حکیمه بنت موسی یعنی خواهر وجود مقدس حضرت سامن الحجج، رأیت الرضا واقفا علی باب بیت الحطب و هو یناجی، دیدم حضرت ایستادن در کنار انبار چوب و در حال صحبت کردن است. ولست ارا احدا، کسی رو هم نمیبینم. فقلت یا سیدی لمن تناجی، با کی صحبت میکنید؟ فقال هذا عامر زهرایی، گفتن این عامر زهرایی است. اتانی یسالونی و یشکو الیه، اومده است چیزی رو به من بگه و از من شکوایی رو پیش من میخواد مطرح کنه از کسی. فقلت یا سیدی احب ان اسمع کلامه، منم دوست دارم صداشو بشنفم. فقال لی انک ان سمعت کلامه حممت سنتن، اگر سخن این رو بشنوی یک سال به شکل متصل در تب خواهی بود. قلت یا سیدی احب با ان اسمع، دوست دارم قیمت چازرم بپردازم، یه سال تب رو تحمل میکنم. فقال لی اسمعی، پس گوش کن. فاستمعتو فسمعتو شبه سفیر، صدایی رو شنیدم، اصواتی رو شنیدم که مانند صوت بود اما درش پیام بود. رکبتن الحما فحممتو سنتن، یک سال تب کشیدم و در این تب سوختم. من یه دو تا روایت دیگرم بگم و عرض به خدمتون ماجرا رو حالا کوتاه‌تر اشاره میکنم. البته من بعض از روایت رو انتخاب کرده بودم اما دیگه فکر میکنم شاید زمان در اون حد نباشه. گفت که اشجع سلمی وارد شد بر امام صادق علیه السلام، فقال یا سیدی انا احسد فی المواضع المفسعه، من میرم دنبال کسب و کار این سو اون سو اما گاهی به جاهایی میرم که احساس ترس میکنم. فعلمنی شیئا ما آمن به علی نفسی، یه چیزی من بگید که یه احساس امنیت کنم وقتی تو این مبا جاهای ترسناک میرم. فقال فاذا خفت امرا، اگر رسیدی به این جایی که ترسیدی، فترک یمینک علی ام راسک، دست راستت رو بذار رو سرت و قرا به رفیع صوتک، با صدای بلند بخوان این آیه شریفه را، افغیر دین الله یبقون و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه ترجعون، این آیه را بخوان. افغیر دین الله یبقون، آیا غیر دین خدا را انتخاب میکنید؟ و برای اینکه تسلیم اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است و رجوع شما به سوی حضرت اوست. قال اشجع، فحسنت و ویوادن، رسیدم به جایی که قبلا احساس ترس عجیبی از موجودات غریبی میکردم، اما وقتی که وارد این وادی شدم، اون بار که حضرت تعلیم دادن این آیات رو خواندم، یه امنیتی تمام وجودم قلبم رو وادی رو گرفت و احساس دیگری به من دست داد. مفضل ابن عمر رغم میکنه حدیث رو دیگه نمیخوانم، از وجود مقدس امام صادق در این که سوال میکند از کسانی که در خدمت حضرت ولی عصرند، حضرت تصریح میکنند از نیروهایی که در خدمت وجود مقدس امام زمان انجام وظیفه میکنند همین گروهند، یعنی جماعت بسیاری از جنیانند که در خدمت حضرت انجام وظیفه میکنند. و آخرین سخن رو و آخرین حدیث رو هم در این جهت بخوانم خدمت عزیزان. البته یه جمله دیگرم باید بگم که بماند، این رو خواهم گفت انشاءالله. فقط یه حدیث، اون هم عجیبه این حدیث، اگر دیگه این مقداری دوز سخن بالاتر میاد، علم نداره دیگه، حالا این را مرز میکنیم و به همینجا بسنده میکنیم، بیا بالاتر مطلب رو نخواهم گفت خدمت عزیزان. قال ابو جعفر خدم ابو خالد الکابلی، یکی از یاران صدیق حضرت سجاد ابو خالد کابلی است، خیلی انس داشت به حضرت، اومد گفت که اراد ان ينصرف الى اهله فاتى علی ابن حسین، اومد گفت که من میخوام برم به شهر دیارم یه سری به خانواده بزنم، اما دستم هم خالی است و شرایطم این شکا الیه شدت شوقه الى والده، اما دلم برای والدینم تنگ شده. فقال یا ابا خالد یقدم قدم رجل من اهل شام له قدر و مال کثیر قد اصاب بنتا له ارض من اهل الارض، فردا میاد یه کاروانی تو مدینه و اینها یه دختری دارن که این مبتلا شده است به بیماری، این وارد میشه، میان برای معالجش به مدینه، اما کسی نمیتونه این رو علاج کنه، این بیماری بیماری دیگری است، نمیتونه کسی این رو علاج کنه. یریدون ان یطلبوا معالجا یعالجها فاذا انت سمعت قدومه فاته و قل له، برو پیش این بزرگ بگو من علاجش میکنم، به شرط این که 10,000 درهم 10,000 درهم مزد درمان من است. البته فلا تطمئن الیهم و سیعتون که ما تطلب منهم، اینها با تو درست رفتار نمی کنن خلاصه، اما برو تو همت بگم چیکار کن. فلما اصبحوا قدم الرجل و من معه، فردا صبح دیدم کاروان جدیدی اومد تو مدینه، یکی از بزرگان اهل شام متمولین ثروتمندان اما متأثر و ناراحت بیماری رو با خودشون آوردن، من رفتم جلو گفتم من این کار رو انجام میدم، دیگه ترجمه رو میگم خدمتون، خلاصه شو عرض میکنم، اما گفتم که به این شرط. خب اومدم خدمت حضرت، بس سجاد گفتم چه خبر شده است. فقال انی اعلم انهم سیقدرون بک ولا یفون لک، اینا تو کار رو براشون انجام میدی اما یک درهم بهت نمیدن، دروغ میگن و وفا نمی کنن به عهدشون، انطلقی ها ابا خالد انبر کارتو انجام بده. فخوز به اذن الجاریه الیسرا، دهانت رو بگذار بیخ گوش چپ این دختر، ثم قل بگو یا خبیث یقول لک علی ابن الحسین اخرج من هذه الجاریه ولا تعود، گوشت رو به دهانت بگذار بیخ گوش چپ این دختر و بگو علی ابن الحسین میگوید ای خبیث برو و باز من نگرد. ففعل ابو خالد ما امره، من همون کار رو انجام دادم. فافاقت الجاریه، دیدیم این دختر سرحال و طلب ابو خالد الذی شرط له فلم یعطو، گفتیم خب بدین، گفتن آقا این که لطف خدا بود خوب شد، به تو ربطی نداره، این که خدا خواسته شفا داده و ایزا مرستو فاقا یشفین، گاهی ما میگیم آقای دکتره چه کار کرده است، مگه چه خبر بود است، آقای پولو گرفتم فلان اینا، آقای میدانی چه فرجع مقتمن کئیبا. فقال له علی ابن حسین، ناراحت برگشت حضرت فرمودند مالی اراک کئیبا یا ابا خالد الم اقول لک انهم یقدرون بک، من نگفتم بهت اینا این کارو میکنن، حالا اشکالی نداره، فانهم سیعودون الک، فردا سراغت میان، وقتی که دیدنت بگو این کارو نمیکنم، مگر این 10,000 درهم این 1,000 درهم رو بذارید بگذارید خدمت امام سجاد، اگر اول پول رو گذاشتید، یعنی این فیش بانکی ما، اول واریز به حساب بکنیم تا بعد معامله جدایی رو شروع کنیم. فعادو الی ابی خالد یلتمسون مداومته. این آمدن دو گفتن آقا ما خواهش میکنم، دیدن آقا حال دختر حالت عادی نیست، برگشته به حالت قبلی. گفت من این کار رو میکنم اما به شرط اینکه مال رو در خدمت امام بگذارید. این کار رو انجام دادن. فرج ابو خالد الی جاریه فاخذ اذن هذ یسرا ثم قال یا خبیث یقول لك علی ابن الحسین اخرج من هذه الجاریه فلا تعرضنها الا بسبیل خیرهم فانك ان اتحرقتك بنار الله الموقدت التي تطلع على الافئده. مال رو گذاردن. ابو خالد گفت آنی را که امام سجاد گفت. مشکل به پایان رسید. خیلی چیزها تو این روایات هست که عرض کردم من دیگه هم احتیاط میکنم، هم اجتناب میکنم و هم ایجاز. و به همین مقدار بدانید عزیزان این موجود موجود غریبی است در خلقت طرفین شهلاهی، از اجزاء علم غیب است، از اجزاء جهان غیب است، عالم غیب وجود این و هیچ دلیل عقلی به تعبیر عقلا بر نفیش و عدمش نیست در هیچ دانشی و در هیچ علمی. و اخیراً هم که میدونید دنیا دنبال این مسائل را افتاده. یه سریالیست این رو اخیراً تلویزیون جمهوری اسلامی داره پخش میکنند، یه مجموعه با عنوان ترجمه پارسی اون علت ناشناخته. علت ناشناخت گوشه هایی از این بازگشت به همین قضیه هست. گوشه هایی از این کودک بودیم ما، حالا بگیم کودکتر از الان بودیم. مثلا فرض بفرمایید در قبل از انقلاب اسلامی خاطرم هست نشریه بود اطلاعات هفتگی، در اونجا مقاله ای رو سلسله مقاله ای رو می نویسید. ذهن وقاد و کنجکاو و اون حالت چابکی اون زمان پاورقی بود که هفتگی منتشر می شد تحت عنوان جنگیر. مجموعه عجیبی بود، شاید در آرشیف ها هنوز باشه و بتونید نگاه کنید. حکایات، اشارات، حوادث، وقایع و مسائل دیگه. این که بالاخره شاید گفتگوی اشاره کردم عمومی اختزام بیش از این رو نداشته باشه. پس ما موجودی این چنینی داریم. ماهیت اون، جزئیات اون، وظائف اون دیگه خیلی برای ما روشن نیست. البته توصیه به ارتباط با این موجود هم به ما نشده است. الان در حدیث مشاهده فرمودید کلام حضرت سامن حجج رو، اما ادامه این بحث، تقسیمات اینها بعضن و حالات اینها رو تنها جایی که میتونیم پیدا کنیم همین سوره است که ما به بخش ابتدا از آیه نخستین بیشتر دیگه امشب نتونستیم برسیم. یه مقداری موضوع رو باز کردیم. حالا انشالله ادامه بحث رو به شکل منظمتر فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت کوتاه بفرماید.